الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله وطبيب نفوسنا، بالقاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. السلام عليكم. دوازده اردیبهشت 1402 و بحث ما در فقه روایات نهم اگه اشتباه نکنم، که روایت حفص بن قیاس، و در سندش با هم دیگه صحبت میکردیم که آیا میشه این محتوا رو با این سند ما قبول کنیم یا نکنیم. در جزئیات از منقری و از خود حفص بن قیاس و از اون داوود بن سلیمان اینا خوب گذشتیم، ازش عبور میکنیم. اما نکته ای که بود اینه که ما توی روایت ششم که اون روایت هم همین سند داشت و اون حفص بن قیاس بود، ما اونجا اینو تصدیق کردیم، یعنی گفتیم امکان تصدیق دارد دیگه. در نهایت اینجا اونم به خاطر اون استبدال سند که گفتیم سند صدوق از حفص بن قیاس چند تا سه تا سند اگه اشتباه نکنم داشت، و قطعا یکی از این سلسله سندها حتما درسته، و طبیعتا به همین اعتبار می شود این رو سلام کنم داره این رو با اون تبدیلش کرد و اونو جایگزینش کرد. اما اینجا اجمالا نرس کردیم که شاید نشه چنین کاری انجام داد، و با وجود اینکه اگر همین یعنی مضمون خیلی حرفداری نبود، مضمون اختلافی بین شیعه و سنی نبود، مضمون این تو روابط بین الملل نبود، جنگ نبود، شاید ما قبول میکردیم. اما اینو خیلی دیگه نمیشه قبول بکنیم و پاش وایستیم. سه تا چهار تا نکته بود که عرض کردم اینو بذاریم برای فردا، یعنی که مثلا امروز باشه. نکته اول که خب راوی این روایت سنیه، مضمون هم مضمون دقیقا موافق سنی هست، این یه نکته. نکته دومش اینه که تعدد داره در راوی اهل سنت، تعدد داشتن اهل سنت در روایاتی که اونم محتوا و مضمونش اینطوریه، این رو خیلی نمیشه این رو پاش وایزاد. و شاید ولی که تو سند هم عرض کردیم که طرف خلافیه، میگن عامه است، میگن نیست یا نیست، اما خود این روایت هم چی داره دیگه؟ داره که و یعیدو ان الامام اعتبر سائله من محبی اهل البیت، میگه این یکی از دوستداران ماست، نمیگه از ماست. اما اینجوری بود اگه میگفتن شیعه است میگفتن منا، اما میگن من محبینا، یعنی کسی که ما رو دوست داره و علاقه داره اما از ما نیست ضرورتا. این معلومه سنیه دیگه. کسی خود اون حفص بن قیاس هم شاگردای امام بود، می اومد کلاس شرکت میکرد، آقا این علاقه ای داشت و فلان، و بعد دیگه حالا یه آدم باسوادی بود بردنش، یا اونم یک حرفی توش هست، یک کسی نقل میکرد یه بیراه نمیگو، بعد تاریخ اون زمان هارون رشید ظاهرا بعد از مثلا جایی که شیعه مذهب بودن مثل کوفه، به خاطر اینکه جلب کنه اونها رو، به خاطر اینکه مثلا اونها رو جلوی قیامشون رو بگیره، یه قدی بگه ما با شما همراهی میکنم، اونجا چه بسا شیعه میگذاشت. لذا اونایی که در مورد حفص بن قیاس گفتن شیعه، بیراه نیست اگر بگیم مثلا شیعه بود و در این حال کارگزار حاکم هم بود، یعنی قاضی بود و حدود 11 سال هم بکنم قضاوت کرد و خیلی هم موجه بود، خیلی هم قضاوتش رو قبول داشتن، میگفتن یعنی قضاوتش بهتر از روایت و علم و ایناش بود خیلی. اما در این حال چه سنی بوده باشه، کارگزار باشه، چه شیعه باشه، اونجا باشه، نمیتونه این بیاد مخالف اون ارکان حکومت اهل سنت بیاد حرف بزنه. و بحث جهاد از ارکان اونها بود. فقط یه لحظه اشاره کنم که روایت سیوف خمسه رو داشتیم بحث میکردیم که پنج تا روایت از امام باقر، از امام صادق از امام باقر نقل میکنه که یک کسی از محبین ما از ما سوال کرد در مورد جنگ های امیرالمؤمنین و پدرم فرمود که خداوند پیامبر را با 5 شمشیر مبعوث کرد. از امیرالمؤمنین گذر میکنه میره سراغ پیامبر، 3 تا از شمشیرها میگه آشکاره و در نیام نیست، شمشیر علیه مشرکین عرب، مشرکین غیر عرب، کفار که اون اهل زمه باشن، این 3 تا که اینا میگه دائم بازه دیگه، یعنی همیشه خدا هست. 2 تا شمشیر، یکیش در مورد بغات، یکی هم در مورد شمشیر قصاص، که شمشیر قصاص میگه پنهان است، تو وقتی اون کسی که میخوان قصاص میخوان اونا طلب کنن. شمشیر بغات هم یه مکفوفه، یعنی نگه داشته شده است، در قبالشون مثلا کاری نمیشه کرد یا نکنید یا اینطوری. بحث این بود که آیا سندش رو میشه اخذ کنیم یا نکنیم. سند این روایت ما توی روایت 6 دقیقا همین سند بود و همین سلسله روات بود، اونجا اجمالا گفتیم با تبدیل سند قابل توجیه، یعنی همین طریق مرحوم صدوق به حفص بن قیاس دارن 3 تا یا 4 تا اشتباه نگاه کردم تاریخ داره، که یکی از اینا قطعا صحیحه، بقیه شو ممکنه انقل داشته باشه. اگر این همه روایات رو داشته باشه و به تناسب نقل کرده باشه، آره. تو بعضی از موارد مرحوم شیخ طوسی هم همینطوریه، مثلا اونجا میگه من اخبرنا ان جمیع کتبهی و روایاتهی، میگه من از همه کتب و روایاتش من خبر دادم یا میدم. به تناسب بعضی وقتا از کتاب مثلا فرض کنید که حفص بن قیاس که کتاب داشته باشه، این کتابش رو به فلان سند هم میتونست نقل کنه، که نقل کردم به فلان سند هم میتونست نقل کنه. آره اون فرانکت نقل کرده نکرده، اما اگر این تعبیر این گونه باشد که بعدا گفتن، یعنی خود مثلا توی فهرست مرحوم شیخ طوسی، من تو هم سر تبدیل سند نگاه میکردم که شون شاید حدود 7-8 نفر یا 10 نفر یادم من اگه اشتباه نکنم نقل میکنه فلانی رو، من بعد رو میگه من از همه کتبش نقل میکنم، بعد رو میگه من از کتبش و روایاتش نقل میکنم و اسنادی که از کتبش داره رو هم نقل میکنه. اگر اسنادی از کتبش داره رو نقل میکنه که خب طبعا کتبش یا با این سند هست یا با این سند هست، درسته جان؟ نه، فرض اینه که این روایت رو من الان نگاه میکنم، این سندش سند یه نفر توش هست که ناموجهه، اما میدونم که مرحوم شیخ طوسی سند داده به حفص بن قیاس با این سند، اما میتواند به اون سند هم نقل کرده باشد، اما نقل نکرده، نه اینکه یعنی به هر صورت توی یک روایت که نقل میکنه همه طرقشو که نقل نمیکنه، که میگه خب من با این سند نقل میکنم، یه وقتی میگیم نه بهترین طرق از سند که داره تو نقل میکنه، خب هم طبیعتاً صحیح ترینش همینه و سلام. وقتی نه به تناسب مشهورترینش یا مثلا قرب الاسناد اون نزدیکترینش رو مثلا نقل میکنه، حالا یک کسی توی یک راوی شک میکنه این هست یا نیست، میگه وقتی من مطمئنم که مرحوم شیخ طوسی سند دیگری برای این روایت داره یا به کتابش یا به روایت دیگرش، مهم اینه که میگم شیخ طوسی نقل کرده و قبل هم خبر داده که من به همه اینا طریق دارم، حالا به جای اون رو نقل میکنم. وقتی ادعا کند، خب وقتی ادعا میکنه من از همه اینها نقل میکنم و خبر میدم از کتابش و روایاتش. برای میگم برخی رو شهادتش شهادت از این نیست که میگم چون گفته من قبول دارم. البته شهادت صدوق شهادت شهروزی موجهه اون سرجا خودش، اما ایشون نه از این باب که برمون شیخ طوسی میگه. اما مسئلهش اینه که وقتی میخواد سند بده میگه آقا من محدود نیست سند من به این، من از همه کدومش خبر دادم و جای دیگه هم طرقش از اونا نقل کرده. آقا طرق من به کتاب فلان این است و این است و این است و اینه. اگر چنین چیزی گفته باشه که گفته، طبیعتا این کتاب، کتاب به فلانی با همه این سندها قابل توجیهه. حالا فرض کنید این روایت رو مثلا فرض کنید که کلینی نقل کرده با این سند، خب این روایت از حفص بن قیاس با یه سند دیگه هم قابل قبول، قابل توجیهه. لذا با این مبنا میشود قابل استدلال سند شد و غرض ما استناد به معصومه دیگه، بگیم یعنی ما مطمئن بشیم که با این سند که حالا مرحوم شیخ طوسی صدوق یا هر کس دیگه نقل کرده، میگه آقا من مطمئنم این روایت از امام نقل شده با این سند، با این سند، با این سند، با این سند. حالا من شک دارم سند دوم یه ضعیفه، سند سوم عامیه، سند اما یه سند صحیح دارد که اون سند هم صحیحه هم امامیه، پس میگم به این هم سند داده شده و روایت رو هم معمولا با یک نفر نقل میکردن، یه روایت معمولا افراد مختلف بودن دیگه. اگر این حکایت باشد که توی استبدال سند شهادت داده باشد و طریقش رو هم ذکر کرده باشد و ما در یک طریقی با مشکل مواجه شده باشیم، خود طریقی دیگه جایگزین میکنیم، یعنی تعبد نداریم که این روایت رو کلی نقل کرده با این سند دیگه، خب همین سند درسته، این سند مثلا گیر داره، اون سند دیگه هم قابل قبول است. در این حال اونی که من تو ذهنمه و برای من مهمه، بیش از این که سند مهم باشه، بیشتر موثق و صدور بودن مهمه. یعنی بعضی وقتا یک روایت رو نگاه میکنیم که این روایت موافق مجموعی از روایات، موافق کتاب، اضطراب نداره، مخالف اهل سنت، مضمونش وجهی برای جعل و نمیدونم تحریف نداره، خب اونجا ممکنه ما یک روایت نگاه کنیم که روایت ممکنه درش غیر امامی باشد، حتی در اون ضعیف باشد. خب وقتی موافقت با مجموعی از روایات داره، وقتی وجهی برای جعل نداره، وقتی همسویه آره به یه چیز دیگه هم تو ذهنم از قبلش هست و اونی که تا یعنی گمانم اینه تا بتوانیم بتونیم سند رو تصحیح کنیم.
خیلی از کسانی که مثلا
خود
مثلا به
تعبیر مشیشون
تو
بجای
اصالت
و تصحیح اینو نمیپذیرن. یک مشکلات یعنی اگه بخوایم ما اینجوری نگاه کنیم، بعضی وقتا برخی از این توصیقاتی رو که در مورد فلان هست، فاصله کسی که توصیح کرده، فاصله کسی که توصیح شده، فاصله 300 ساله، 100 ساله، 150 ساله. و اگر بخوایم چنین فردی رو مطرح کنیم، معناش میشه اصلا توصیقات رجالیون نسبت به اصحاب اصلا وجهی ندارد، به خاطر اینکه عمدتا توصیق ان حسن نیست، ان حسنه، توصیق از اجتهادشونه. تو فاصله دارید چون الان فرض کن من الان میگم مثلا مرحوم آقای مثلا فرض کن مثلا میگم زمان آیت الله کاشانی، من آقای کاشانی رو کجا دیدم؟ مثلا آقای کاشانی خدا رحمت کنه فوت کرده، زمان مصدق تموم شد رفت، خب میتونم مثلا من توصیقش بکنم؟ نهایت باید برم به 5 تا کتاب نگاه کنم، یا اون کتاب چی گفت، این کتاب چی گفت، بعد بیام. پس باز همین ان حسن نیست، توصیقات ان حسن که عمده اینا اینطوریه، یعنی روواتی هایی که تو قرن یک دو، بعد کسی که توصیق میکند عمدتا تو قرن چهاره سه، بعد شما میخوایی به فاصله یک قرن میخوایی تصدیق کنید، چطور میخوایی تصدیقش کنید؟ این نیست مگر اینکه اینها براشون بیان بود، ولی اینکه هنه حدثه نه حسن نیست، آره غریب به حسه. توجیه بتواند درست باشد.
اگه اینجوری بخوایم بحث کنیم، با در تاریخ رو باید تحت کنیم، خیلی از مسائلی که مثلا اتفاق افتاده آشوب اول سنتی که وجود داره نزدیک به قرنه، خود اینجوری بگیم یعنی بخواد علم تاریخ رو
لذا میخوام بگم نمیشه بزنیم دیگه، میخوام اینجوری نمیشه باش مواجه بشیم. بنای بر تصحیح اگر قرائن جدی وجود دارد، حرف همین اتفاقا، وقتی قرائن جدی وجود دارد و این قرائن به ما حکم میکند که این روایت ولو به این طریق نه به طریق دیگری وارد شده است، لذا میتونیم ازش بگیریم. اگه بخوایم خدشه کنیم که آیا دقیقا این روایت از اون طریق از اینجا اومده یا نیومده شک کنیم، با قولشون باید بخیر از جدیگه تشکیک کنیم تو. و مضافن که اینها انصافش اینه که خیلی دقیق بودن زمان خودشون در روایت و فهرست رو نقل میکردن، طریقش رو نقل میکردن، افراد رو نقل میکردن، توصیقات رو نقل میکردن، جایی که خدشه بود نقل میکردن، در این جایی که عامی هست نقل میکردن، در این که طرف مبهمه نمیدونیم که نقل میکردن، طبقه سند رو نقل میکردن، آیین از اون یعنی به این دقت ها واقعا نمیشه اینا رو کنار گذاشت و با این اعتبار بگیم خالا این روایت بذاریمش کنار.
نه نمیخوام روایت رو بذاریم کنار،
من تو آره حالا تعویض سند یکی از قرائنه، یعنی من اگه مثلا میگم این روایت خودمون مثلا تو اون قبلی اجمالا گفتیم شاید تلقی به قبول بکنیم، چرا؟ چون میشود اون مضمون رو به امام نسبت داد، امکان توجیه این سند به معصوم را هم داریم، یعنی این سر اینه.
اما
قرینه جدیه،
قرینه هست،
همین قرینه جدیه. این که دقیقاً این الا ولا بود بتونیم به عنوان یک خطکش بگیم حالا اینو بذاریم در ازایی بیاریم، این خطکش رو نمیشه واقعا گذاشت. اما واقعش اینه که اگر یک کسی طریقی داشت و نقل کرد اون طریق الان نبود، ما یک طریق دیگه امکان جایگزین داشتیم، آیا میتونیم با این بیه اطمینان نسبیش حاصل کنیم؟ یا میشه این کار انجام بدیم؟ میشه از این روایت که درش ضعف وجود دارد ازش گذر کنیم بگیم این روایت اینجا ضعف دارد، اما یه طریق دیگه هم هست که این طریق رو میتواند باشه ضعف ندارد. خب باشه، در این حال تو برخی از روایات واقعا نمیشه انجام داد، به خاطر اینکه این روایت وقتی ضعف داره، سندش ضعف داره، محتواش یه جوری که نشون میده این ضعف درسته، بعد شما بگی خیلی حالا من میخوام اینو درستش کنم، چیزی که محتوا غلطه شما چجوری میخوای درستش کنی؟ لذا من معمولا تا حالا که دعوا اینجوری بود، اگر سراغ تصحیح سند میریم تابع مضمون سراغ تصحیح سند میریم، یه وقتی مضمونی است که این مضمون موجه قابل استناد، یک روایتی داره که مثلا مبهمه، مرسله، یا میگیم حالا این خیلی به جای بر نمیخوره، به خاطر اینکه هم داعی برای جعل وجود نداره، هم مضمونش موافقه. خب برای چی کسی بیاد جعل کنه؟ مثلا وقتی میگی مرسله، بخاطر اینکه میگیم اگه یه نفر نبود شاید این مثلا نقل نشده بود. میگه خب این اصلا داعی برای این نداره، اصلا مشکلی وجود نداره. اما در قبالش اگر اضطراب در متن باشه، مخالفت با شیعه باشه، موافقت با اهل سنت باشه، مخالفت کتاب باشه، شاز باشه، اونجا واقعا نمیشه عمل کرد.
چون دایی بر خیلی مضبوط نیست. ما یه موقعی معلوم دایی بر جل وجود داره تو مثلا مسائل سیاسی.
آره.
مشخص دایی بر جل. ولی ما لزوماً هم نمیدونیم مثلا تو عبادات بگیم آن دایی بر جل.
نه عبادات نه.
مثلا نه. یه مضمونی که اساساً درستی و غلطش برای ما 50-50.
نه.
ما داریم تو روایات دیگه. یه دیگه میامدن از اونوالی ها مخالفی میگذن مثلا سر دست مامساده، هرچی مامساده بودن اونو عکسشون میگفتن مثلا خون باز میکنن.
حالا چه شو میگه یکی باز که یکی به بنده اصلا اینجور میگفتن اصلا.
نه
اونا نه
خون باز بکنن. اینجور ما صرفا بگیم همینطور نگاش کنیم بگیم دوادی بر جل بودن چه؟
این نقطه که من دارم میگم ناظر به حوزه فقه، حالا نمیخوام بگم دقیقا فقه سیاست، فقهی که ناظر به حوزه اجتماعه، یعنی در حوزه ای که فقه ناظر به اجتماع است و ملاکش قابل فهمه، نه ضرورتا درسته، قابل فهمه، ما با یک ملاک میتوانیم ملاکش رو بفهمیم، در اونجا ما از مضمون بریم سند. اما در جایی که سنخش تعبده، اونجا که حتما از مضمون به سند نمیریم، از سند به مضمون بریم، که ما یه چیز تعبدی است که اگه به ما گفتن که آره هیچ چیز نمیدونیم، حالا یه چیزی شبیهش مجازه، شبیهش حرامه، خب چه میدونیم؟ چون نمیدونیم حتما باید احراز کنیم سند رو، در اون احراز سند اگه معرض بود برام میگه حجت و سلام، اگه نه. اینی که میگم دو حوزه فقه سیاست دارم میگم و فقه اجتماعیات، یعنی طبیعتم. لذا اینجا بیش از این که من سراغ اول از سند برم، از سراغ مضمون میرم. تو روایت ششم دقیقا همین بحث بود، ما از مضمون رفتیم سراغ سند، گفتیم این سند بر اساس استبدال و اون قرانی که وجود دارد امکان تصحیح دارد، با اینکه همین مشکلات وجود داشت، این همین مشکلاتی که الان میگم اونجا هم وجود داشت، اما گفتیم حالا ممکنه اینو تصحیحش کنیم به خاطر اینکه معونه ای نداره، ولی اینکه اما در اینجا مواردی است که فقط این روایت گفته، مثلا بحث اون نسخ آیه قل للناس حسنا رو گفته، نسخ شده به واسطه این اون آیه ذمه یوتون اجده و هم ساغرون، تقریبا هیچ کسی هم نگفته. بس شما قائل بشی با این یه چیز شاذ، با یه سندی که درش یک ابهامی وجود دارد و یک آیه قرآن رو بخواد شما بگی نسخ شده، کار نمیتونه بکنه آدم دیگه. حالا بعد موارد متعددی که تو خود این روایت وجود دارد که این روایت هم صدرش با ذیلش نمیخونه، مضمونش با شیعه نمیخونه، با اهل سنت کاملا سازگاره، از جنگ امیرالمومنین سوال میکنه، به جنگ پیامبر جواب میده، جنگ پیامبر یک چیزهایی میگوید که باز خود اون هم پیامبر الان اصلا چنین اتفاقی براش نیفتاده، یعنی یک مضمونهای متعددی که نمیشه به سند بدیم. به همین خاطر در این حال که ممکنه ما همین سند رو یه جای دیگه تصحیح کنیم، همین سند رو با این مضمون تصحیحش نمی کنیم. لذا خاصگاه ما در تصحیح سند اولا و چون موثقات صدور من با اینکه اگر راوی ثقه باشد پس درسته، نه من چنین چیزی باور ندارم، بخاطر اینکه جعل میکردن، اصلا راوی جعل میکردن. اما اینکه نه، این روایت یه جوری است که شما صد تا راوی درست بیان بیاری قابل تصحیح نیست. مثلا تو مضمون ما نمیشه یه نکتهش عرض کردم که ممکنه سنی باشد اما یه سنی نقل میکنه، یه وقتی این سنی از اون سنی نقل میکنه در قبال نمیتونم، این شک میکنم درش. لذا اون تمام حرف و مبرام که جرس گذاشته عرض کردم اینه، برای سند سنگینی سند باید بر وزن مضمون باشه. اگه سند وزنش مطابق با مضمون نباشه نمیشه بگیریم. یعنی مضمون بسیار قوی، بسیار جدی، سند شل. این سند شل رو تو حوزه تعبدیات ممکن قبول کنم، تو حوزه مباحث مستحبات قبول کنم، تو حوزه غیر رکنی ممکنه من قبول کنم، اما تو حوزه ارکان نمیشه. لذا اون تناسب بین سند و مضمون و هم وزن بودن این نکته مهمیه. اینجا وزن محتوا بسیار مهمه، از اصول رکنی شیعه است، تقابل بسیار اساسیه. اون وقت در قبال اون دو تا روایت عمدتا یک یا دو یا سه تا راوی سنی توش وجود داره، جای دیگه بود قبول میکردیم، میگفتیم ثقه هستن، همونجا ثقه هم باشن. ثقه بودنش نافیه این نیست که اینها یک اغراض دیگه ای داشتن، شرایط دیگه ای داشتن، با اون نمیشه نتصیحش کرد. لذا نکته اول اینجا که عرض کردم که با وجود این که استدلال سند ممکنه انجام بدیم و قرینه جدی و خوبی هم هست، اما عملا نمیشه. نکته اولش عرض کردم که بحث تعدد راوی که از اهل سنت میتونه باشه. نکته دوم، در امور حامل نمیتونه انجام بدید، اموری که اصل در اون برای اعتیاده، در امور اموال، اعراض، نفوس، اینا نمیشه چنین کار انجام بدیم، چون لازمش اینه که شما باید قائل به خونریزی بشی، قائل به نمیدونم گرفتن اموال بشی، اینجا از برای اعتیاده. شک میکنیم که آیا اینا قابل توثیق هست یا نیست، در فرض شک چون اصل برای اعتیاده توثیقش نمیکنیم، دوزمش کنار. در جایی که در بسر برای اعتیاد نباشد، اونجا توثیق در فرض شک و عدم شک اشکال نمیشه توثیقش کرد، چون قرینه بر توثیق هست. یه جا میگن مثلا این طرف ثقتون علی تحقیق، امامیون علی تحقیق، ممکنه نباشه، اختلاف داره درش. در مقام اعتیاد میگیم آقا نیست، شک داریم هست یا نیست، علی تحقیق یعنی ممکنه هم نباشه، بر اساس ادله و قرار میگیم باشه. اما اگر شک داشته باشم یه چیزی محکم بخوام سند بدم، میگم آقا نمیتونم سند بدم، از برای اعتیاد اصلا برای عدمه و سلام. یسو ان الحرب ها، این نکته این بودی، ان فی الامور الهامه یجب ان نذ اقدامنا علی الارض الصلبه، چیز محکم باید پامونو جای صفر بذاریم، تو چیزایی که مهمه جای صفر بذاریم. اگر این مهمه اینجا پامون جای سوس باشه فایده نداره. حیث و ان الحرب من الامور الهامه و یرتبط به دماء و الاموال، فبعد ما کان الاصل فی الاموال و دماء الاخذ بالاعتیاد، فلا یمکن الاخذ به روایت مخالفت لکثیر من روایات المعقودت من اهل البیت و موافقا للعامه. اون نکته دوم که اینجا گفتم باز نوشتم، لا یجوز الاخذ به مضمون روایات المنقولت عن الروات العامه اذا کانت الروات اکثر من واحدن. روات عامه یکی نیست، یکی یکیه، این هم نمیشه. فی ما اذا کان المضمون موافقا لاقوال اهل سنت، در اینجا نمیتونیم اگه بیان باشه معلوم باشه. لا سیما فی الامور العامه او امور تمتاز و شیعه انهم فی الامور فی شؤون الاصلیه، در جایی که کاملا معلومه بعد بیان بریم سراغ اهل سنت. اینجا اهل سنت بودن موضوعیت داره، اینجا دیگه توضیح موضوعیت داره، اینجا اهل سنت بودن موضوعیت داره. و این امکن العمل وفق او فی الامور غیر رئیسه، در امور غیر رئیسی اشکال نداره، امور اساسی رکنی اشکال نداره، اما اینجا اشکال داره. و غیر الهامه التي لا داعی فیها للجعل والبدع والتحریف، یه جایی که مثلا میگن داعی بر جعل نداره، اونجا اشکال نداره، اما در اینجایی که داعی هست، حتی داعی بر جعل هم نباشد، امکان بر خلافگویی به خاطر تقیه هست، بازم نمیگیم اون کار رو. نکته سوم، لا یجوز توثیق الروات بعد ما تکون الراوی من العامه بل من عمال الحکومه و قضاتها. حالا فرض کن عامه باشد، حالا اما جز کسی که مثلا 12-13 سال جز ارکان حکومته، اصلا مگه میتونه غیر از این حرف بزنه؟ مگه میتونه غیر مخالف با حکومت حرف بزنه؟ شما همین الان برید نگاه کنید دیگه، طرف تا وقتی حکومت داره تو حکومت شروع میکنه تعریف کردن، به معنی از حکومت رفیق شروع میکنه حرفای دیگه زدن، در خواستگاه حکومت نمیتونه حرف بزنه، اصلا نمیشه حرف بزنه اصلا. بعد شما این همه سال میشه قاضی، بعد یه چیزی در مورد مسائل حکومتی میگه که اگه مخالفت کنه یه راست انداختنش بیرون، اگه نمیگم دارش بزنن، بعد میگه خب حالا این سقه بوده است، نمیشه مخصوصا که عمال حکومت والا حفظه بنشه است، قطعا این گونه بوده، بل من عمال حکومت و قضات ها ولا یمکنه المخالفه للسلاطین و یتبعه الاذى و الضرر، اینا حتما اذیت میشن، حتما ضرر میدن، حتما عز میشن، حتما اصلا نمیتونسته بگه دیگه. صحبت از تقیه امام دیگه نیست، صحبت تقیه این آدمه. یه وقتی میگه امام تقیه کرده جهت صدور روایت ما نمیدونیم، یه وقتی نه، تقیه خود این آدمه که اصلا این روایتی که نقل کرده به خاطر جایگاهش نمیتونسته نقل کنه خوب، اصلا هیچ. یه نکته در مورد حفص بن قیاس، اون نکته گفتم من نوشتم، قد اختلف فی حفص بن قیاس فی کونه هل یعد من الشیعه و عینه هارون الرشید لمنصب القضا فی کوفه لغلبت الشیعه فیها، اون بخود این شیعه غالب بودن این کار انجام داده، لکنه لا یمکنه القول به مثل ما یخالف الحکومه و سلوکا، شیعه هم بود اما نمیتونست غیر از این حرف بزنه، یه وقتی میگیم سنیه یه وقتی نه، اصلا غیر از این شیعه نمیتونه حرف بزنه، او یعتبر یا شیعه است و نمیتونه حرف بزنه، او یعتبر من العامه و یکون من اقارب الحکومه، نزدیکان حکومت، بازم این حرفو نمیتونه بزنه، چه اون باشه چه این باشه بازم نمیشه حرف بزنه، حیث هینما شاع فی تلک الفتره، وقتی تو اون زمان مشهور فراگیره که ان الائمه لا یرضون به حضور شیعه فی الجهاد، فرض اینه که آقا ائمه راضی نیستن، اصلا طرف میگه یه چیزایی اون زمان بود، مثلا میگه طرف تو فضای جنگ تبلیغاتی میگه آقا من نذر کردم، تو یه روایتی داره که من یک شمشیر و یه ذره بهت هدیه کنم که تو جنگ ازش استفاده کنی، نذر کردم، طرف میگه خب یکی نذر کرده من ازش استفاده کنم چیکار کنم، من برم جنگ؟ امام میگه نه، میگه فلیورابط ولا یقاتل، مقاتله نکن، اگه میخوای مرابطه کنی اشکال نده، برو مرزداری بکن، چرا؟ چون مرزداری با کافر قطعیه و برای حفظ دینه، اما برای مقاتله برای اینکه شما بیای برای جیب اون تلاش کنی، برای حفظ اون تلاش کنی، نه بس این کار نکن. وقتی اهل بیت نهی میکردن جدی، بعد اینجا یکی ازی بگوید که آقا جون شما یه شمشیر داریم که این شمشیر دائم از نیام بیرونه، شمشیری که شما باید با مشرک عرب عجم و کافر کلن بجنگی، دائم هم بجنگی تا زمان حضور امام معصوم بجنگی، تا زمان غیبت بجنگی، حضور امام معصوم زمان ظهور بجنگی، خب یعنی باید کنار این رو بجنگی، امام میتونه چه نرف مگه بزنه؟ وقتی فراگیر از توی سیستم که حکومت با شیعه نمیتونه کنار بیاد، شیعه نمیره، اونا میخوان اینا بیاد، بعد روایت جعل میکنه که امام گفته آقا شما برید با اونو بجنگید، 5 تا شمشیر داریم، این 5 شمشیر 3 تاش دائم آشکاره، پس برید کنار اونا بجنگید، شیشونم رقص کرد. یعنی وقتی هم حتی یک کسی هم اینجوری نقل کنه، معلوم میشه که این شیعه است، معلوم میشه این طرفدار امامه، معلوم مخالف حکومته، خوز زاپوس میکنن. هیسو انما هینما شاع فی تلک الفتره ان الائمه لا یرضون به حضور شیعه فی الجهاد فیهدی بعض الناس سیفا و درعا، بهشون هدیه میکردن شمشیر و زره و الاشیعه حتی یهست هم علال حضور فی الجهاد تحت رعایت، که اینا رو تو روسی قرار بدن که برن بجنگن، فلعل هذه الروایه به صدد بیان ان الائمه لم یمنعوا عن حضور شیعه فی الجهاد تحت رایت سلاطین الجائره. ظاهر روایت اینطوریه، اصلا نمیتونه ممکن حرفی زده باشه. فیعدی مثل حاضر روایات الی حضور شیعه فی الجهاد تحت رایت هم که اینم مقبول موجه نیست. پس چه شیعه باشد چه سنی باشد حفظ ابن قیاد، این روایت قابل قبول نیست، به خاطر اینکه نه امام تقیه کرده، از خود این شخص احتمالاً تقیه کرده. و نکته آخری که نمیشه به این روایت اخذ کرد با عمومات و با استبدال سند و این حرفا، اندما یوافق مضمون و روایت مبانی فقه العامه، وقتی فقه میبینیم که این با عامه سازگاری داره، و یخالف مبانی فقه شیعه، وقتی اینو دقیقا میبینیم لا یجوز لنا العمل وفقه، عمل که نمیتونه بکنیم، و یجب حملو علی تقیه. حالا تقیه نمیانه تقیه امام، ما حالا فعلا تو تقیه خود این افراد شک داریم. فهذه الروايه اينما حثت على الحضور في الجهاد تحت رايه السلاطين الجائره لا يجوز العمل وفقه، بل في مثل هذا الموارد يجب الحكم بالاحتياط رجوع الى المباني والاحكام السابقه والاسئله للشيعه. ترسي چه كنيم تونه بكنيم. خب از سند اجمالا گذر کنیم، در مضمون نمیرسیم دیگه الان. نه باشه مضمونش رو، حالا من مضمونش رو شد 4-5 بخش کردم، که تو هر 4-5 بخش هم این نکاتی که به نظر میاد یه گیری داره شالا اونم عرض میکنم. صلی اللہ علیه سیدنا محمد و آل محمد، اللهم صلی اللہ علیه محمد و آل محمد.